أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدا را سپاس می‌گذاریم از این جهت که به ما این توفیق رو عنایت فرمود که شاهد روز دیگری باشیم و بتوانیم توفیق بندگی داشته باشیم، و از اون می‌خواهیم که همه خطاهای گذشته ما رو مورد مغفرت خاصی خودش قرار بده. از معاونت محترم بابت اینکه این فرصت رو در اختیار این حقیر گذاشتن بسیار سپاسگزاری میکنم. از حسن نظرشون، از توجه ویژه‌شون به این مقوله، و امیدوارم که بتوانیم در این دقایق و ساعاتی که در این موضوع در محضر شریف شما افاضل و فرهیختگان هستیم، ساعات و دقایق مفیدی رو بتوانیم رقم بزنیم. من قبل از اینکه شروع بکنم و این مطالب رو تقدیم محضرتون بکنم، که در درجه اول مخاطب همه اینها خود بنده هستم و بیشتر از همه باید متوجه باشم به این مسئله، این هست که خب شما بزرگواران همگی اهل علم و فضل و معرفت و اخلاق و تواضع و همه صفاتی که یک مؤمن باید داشته باشه هستید و الحمدلله. و اینکه این جلسه با این عنوان گذاشته شد به این معنا نیست که در صدد اصلاح امری هستیم یا تعلیم چیزی هستیم که مخاطبان ما نمیدانند. نه، به هیچ عنوان این مسائل نیست. و اساساً در مباحث اخلاقی بیشتر ما نیازمند به تکرار هستیم، نیازمند به تذکر و موعظه هستیم، و بخشی از این موارد رو تعلیم تشکیل میده. خب من از این مقدمات صرف نظر میکنم. برای پرداختن به این عنوان، عنوان اخلاق اداری یا اخلاق سازمانی به تعبیری، ابتدا مقدماتی رو لازم هست که تقدیم محضرتون بکنم، بعد وارد بحث بشویم. اول تعریف خود اخلاق. اصلا اخلاق چیست؟ علم اخلاق چی؟ آیا اخلاق با عرفان تفاوت داره یا نداره؟ برای تعریف اخلاق، خب حکما، بزرگان تعاریفی رو ذکر کردن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان اخلاق رو در جلد اول صفحه 370 بحثی دارن تحت عنوان اخلاق. اخلاق رو اینگونه تعریف میکنن، میفرمایند علم اخلاق علم فن نیست که از ملکات انسانی بحث میکنه، از ملکات انسانی که تعلق به قوای نباتی انسان، به قوای حیوانی انسان و به قوای انسانی انسان، یعنی به فضائل عقلیه انسان مرتبط هست، و راه تمیز رذائل از فضائل رو مشخص میکنه که رذیلت چیه، چه خصوصیاتی داره، راه تخلصش چیه، فضیلت چیست، راه تخلص از راه رسیدن به فضائل چیست. و میفرمایند که تا انسان به واسطه تحلی و اتصاف به این صفات، آراسته شدن به این صفات، به سعادت خودش نائل بشه و برسه. تعریفی است که مرحوم علامه طباطبایی ارائه فرمودند. بعضی از بزرگان مثل خواجه نصیرالدین طوسی هم در آثار اخلاقی خودشون، از جمله اثر بسیار گرانسنگ اخلاق ناصری که نه فقط اخلاق مصطلح و مشهور و معروف بین ماست، بلکه کل حکمت عملی رو در بر میگیره، یعنی هم اخلاق، هم تدبیر منزل، هم سیاست مدن، هر سه اینها رو در بر میگیره. و در باب تدبیر منزل به خصوص مطالب بسیار ارزشمندی داره که شاید خیلی مورد غفلت حوزه های علمیه و افرادی است که به این مقوله اهتمام می‌ورزند. یعنی در حقیقت فن خانه‌داری از شعب و فنون حکمت عملی محسوب میشه که حکما به اون اهتمام داشتن و در آثارشون به اون پرداختن. در اونجا ایشون بیان می‌فرمایند که اخلاق در حقیقت بحث از ملکات راسخه نفسانی است، به گونه ای که فعل اخلاقی به سهولت و بدون نیاز به اندیشیدن و تفکر از انسان صادر بشه. ملکه به این معناست، دیگه نیازمند به تأمل نیست، ملکه شده و بلا فاصله بدون اندیشیدن، بدون ترون به تعبیر ایشون، بدون تروی، بدون تأمل، بدون تفکر از انسان صادر میشه. این تعریف اخلاق. اما مرحوم علامه سه تا مسلک رو برای اصلاح نفس و اصلاح اخلاق، اینا مباحث عام اخلاق داره، تا برسیم به اخلاق اداری که ببینیم جایگاهش کجاست و اساساً قرار هست چه اتفاقی بیفته، چه کاری انجام بدیم و چه فرقی داره با بحث‌های دیگر اخلاقی. سه مسلک رو برای اخلاق و اصلاح نفس مرحوم علامه طباطبایی بیان می‌فرمایند. یک، مسلکی که در یونان باستان مرسوم بوده و همچنان در جهان اسلام هم استمرار پیدا کرد و بزرگانی از حکما مثل نراقی پدر و پسر در کتاب جامع السعادات و معراج السعاده همون مسلک رو پی گرفتن. در حقیقت به نوعی روانشناسی اخلاقه، صفات رذیله و فضیلت رو کاملا توضیح میدن، تبیین میکنن. اما غرض از تبیین این اصول اخلاق فاضله به تعبیر اون حکما، غرضشون و هدفشون عبارت از این است که به تعبیر حالا ساده تر یک شهروند شایسته ای رو درست بکنن و بسازن، رفتارهای پسندیده از انسان صادر بشه. در اینجا اصلا خداشناسی و اغراض اخروی دخیل نیست. افرادی باشن کارهاشون به گونه ای باشه که مورد ستایش عموم مردم قرار بگیره، مورد ثناء جمیل به تعبیر علامه طباطبایی قرار بگیره، شهروند شایسته به اصطلاح تحویل جامعه بده. هدفشون همین بود و هر حال با اون منظومه فکری اونها، با اون پازل اندیشه اونها سازگار بود. از جهت سیاسی خب نظریه پردازی داشتن برای ساختن یک جامعه فاضله، مدینه فاضله، و از جهت اخلاقی هم اینا پایه هاش بود که از جهت اخلاقی یک شهروند فاضل، یک شهروند شایسته به واسطه این علم اخلاق تحویل داده بشه. این مسلک اسلام نیست، هرچند مطالب مفیدی در اخلاق یونان باستان وجود داره و هنوز هم قابل استفاده است. اگر انسان غرض رو اصلاح بکنه و تصحیح بکنه، همونها هم قابل بهره برداری. دو، مسلک انبیاء عظام و به تعبیر علامه طباطبایی ارباب شرایع، یعنی پیامبران الهی، مسلک اینها چه بود؟ اینها هم در پی تعدیل قوای باطنی انسان هستن، اصلاح صفات رذیله باطنی انسان هستن، اما غرضشون و اون چیزی که به مخاطبان خودشون، به امت خودشون بیان می‌فرمودند، عبارت بود از این که کارهای خودتون رو در جهت مصالح اخرویتون تنظیم بکنید برای رسیدن به ثواب اخروی و دور ماندن از عقاب الهی. این مسلک دوم. مرحوم علام می‌فرمان این خوبه ولی کافی نیست، هدف نهایی و غرض نهایی اینها نیست، اینها میانیه. غرض نهایی و اون مسلکی که اسلام پیگیری میکنه به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، مسلک توحیدی است. اسلام هم در پی تعدیل قوای باطنی انسان هست، اما از مسیر توحید، از مسیر اینکه انسان کارهای خودش رو ابتغاء لوجه الله و طلبا لمرضات الله، برای رسیدن به رضای الهی، برای خوشنودی پروردگار کارهای خودش رو تنظیم بکنه و تأمل و مراقبه داشته باشه نسبت به اندیشه های خودش و صفات باطنی خودش. و در اینجا عمدتا تکیه بر اسماء الهی و صفات اولیای پروردگاره که انسان توجه داشته باشه اشراف و احاطه و سعه علم خداوند رو دائما مراقبت بر این حال داشته باشه. اگر این چنین باشه به مراتب توحید انسان توجه دائمی داشته باشه، به تعبیر حضرت امام با قلم عقل بر لوح دل خودش انسان بنویسه، درونی بکنه برای خودش، قلبی بکنه اینها رو برای خودش، در این صورت انسان دگرگون خواهد شد و اصلا احوالش و جهانش جهان دیگری خواهد بود. وقتی که انسان توجه داشته باشه که خداوند است که معطی همه وجود هست و همه نعمت‌های عالم هستی، اگر به این مسئله انسان توجه داشته باشه دیگه جایی برای بخل باقی نمیمونه. در قرآن کریم هم داریم که ام یحسدون علی ما آتاهم الله من فضله، آیا اونها حسادت می‌ورزند بر اون چیزی که خداوند از فضل خودش به انسان‌های عنایت کرده؟ خب خداوند عطا کرده به عده، جایی برای حسادت نیست، جایی برای بخل نیست، مال من نیست، مال خداست. به تعبیر اون حدیث عنوان بصری، المال و مال الله، مال رو مال خدا ببینه انسان و اون وقت دیگه جایی برای بخل باقی نمونه. نسبتی با من نداره این مال جز یک نسبت اعتباری موقتی و همچنین سایر امور. اگر توجه داشته باشیم به تعبیر مرحوم علامه که تمام اموری که در این عالم دنیا هست، در این جایی که الان فعلا ما در او هستیم، همه این امور که مبتنی بر اجتماع هست، همه اینها اعتباریه، مالکیت، مملوکیت، ریاست، زوجیت، همه این اموری که ما از اونها یاد میکنیم یا عده‌ای از انسان‌ها به دنبال اونها هستن، همه اینها اعتباریه. در اون صورت انسان توجه به باطن این اعتبارات خواهد کرد، البته اعتباری که جدای از حقیقت باشه نیست، پشت سرش یه مصالح حقیقی نهفته است. اگر انسان به اون حقیقت واقعی، حقیقتی که در ورای این اعتبارات، در ورای این امر و نهی و وظایف شرعی و عبودی نهفته است، عمل بکنه، در اون صورت اصلاح اخلاقی و تهذیب باطنی اتفاق خواهد افتاد. یعنی تمرکز بر یک نکته. مرحوم استاد آیت الله سعادت پرور، مرحوم پهلوانی تهرانی، می‌فرمودند ما دو گونه، ایشون می‌فرمودند ما دو گونه راه برای اصلاح داریم. یکی این که دونه دونه بیایم ببینیم من مثلا ریا دارم یا ندارم، اینو برطرف بکنم، آیا موفق بشم یا نشم، حسادت دارم یا ندارم، اینو برطرف بکنم، نمیدونم بخل دارم یا ندارم، یا سایر صفات، هر صفتی. این ممکن است تا آخر عمر انسان موفق نشه که رذائل رو از وجودش محو بکنه و از بین ببره. ایشون میفرمودن یک راه دیگه هم هست، این درخت وجود انسان که شته گرفته و آفت زده شده، به جای اینکه ما دونه دونه این شته ها و آفت ها رو از این تنه درخت دور بکنیم، به جای این ایشون میفرمودن بیایید سمپاشی بکنید. سمپاشی که بکنید همه اینا یک باره میریزه. اون سم که این آفت ها رو از بین میبره، سم این آفت های اخلاقیه، عبارت است از توحید، توجه بر این که در عالم هستی جز خداوند متعال، اسماء و صفات الهی و افعال الهی چیزی نیست. احاطه الهی جایی برای غیر نمیگذاره. دیگه در اینجا ادعای کبریایی برای غیر باقی نمیمونه. هر چه هست اوست، دیگران چیزی نیستن. همه عالم هستی مملکت خداونده، کسی در اینجا کاری نیست جز خداوند. توحید افعالی اینو به ما میرسونه، لا مؤثره فی الوجود الا الله. این رو به قلبمون باید برسونیم. این مطالب عامی است که در باب اخلاق بیان شده. پژوهش‌های اخلاقی و مباحثی که در حیطه اخلاق مطرح میشه، من نمیخوام وارد این مسائل بشم که بحثمون خیلی نظری نمیخوام باشه. انواع و اقسام تحقیقات و پژوهش‌های اخلاقی رو ما داریم که مثلا اخلاق توصیفی. اخلاق توصیفی یعنی این که ما بیاییم بیان بکنیم که مثلا مسلمانان این اخلاق رو دارن، هندوها این اخلاق رو دارن، بودایی ها این اخلاق رو دارن، اقوام مختلف، ادیان مختلف، ملل مختلف چه اخلاقیاتی رو دارند، توصیفیه. ما به این مقوله کاری نداریم. دسته دیگری از پژوهش‌ها هست، اخلاق هنجاری به اون میگن. اخلاق هنجاری در حقیقت در صدد شناخت معیار کار اخلاقیه. چه چیزی باید در فعل انسان باشه تا ما به اون کار بگیم اخلاقی؟ این هم مورد بحث ما نیست. اصطلاحاً در نظر بعضیا به این اخلاق هنجاری فلسفه اخلاق گفته میشه. این مورد بحث ما نیست. دسته دیگر فرا اخلاق اصطلاحاً میگن که بحث های معرفت شناسی اخلاق و معنا شناسی گزاره های اخلاقی و امثال این هاست که ما به اون هم در اینجا کاری نداریم. چهارم تربیت اخلاقی است که سنت ها و قوانین درونی سازی ارزش های اخلاقی رو بیان میکنه. چه قانونی وجود داره که ما اخلاق در وجودمون درونی بشود، ارزش های اخلاقی در وجودمون نهادینه بشود؟ این دسته چهارم که باز این هم مورد نظر ما الان نیست. و دسته پنجم اخلاق کاربردی است. اخلاق کاربردی، اخلاق کاربردی امروزه یکی از مهمترین عرصه های پژوهش در اخلاق در کل جهانه و بخش های از این عناوینی که در اخلاق کاربردی مورد بحث قرار میگیره ما شاید در فقهمون بیشتر مورد توجه قرار میدیم تا علم اخلاقی که بین ما مرسومه. اخلاق کاربردی یعنی کاربست نظریه های اخلاقی در رفتارها، شغلمون، در سیاست گذاریمون، در تمام عرصه های گوناگون زندگیمون، به کار بردن نظریات اخلاقی در عرصه های گوناگون زندگی. این میشه اخلاق کاربردی. خیلی هم وسیعه و موضوعات مختلفی رو شامل میشه. من خیلی اجمالی عرض میکنم در موضوعات فرهنگی ما اخلاق کاربردی به صورت وسیعی مطرح هست و مطرح شده، مثل اخلاق آموزش و پرورش، اخلاق تعلیم و تربیت، اخلاق معاشرت، یعنی در حقیقت اخلاق مضاف دیگه، به هر چیزی میتونه اضافه بشه، یا به تعبیری که امروزه مطرحه ما پیوستهای اخلاقی به هر مقوله میتوانیم داشته باشیم و در سراسر جهان این معموله و مرسومه. اخلاق آموزش و پرورش، اخلاق معاشرت، اخلاق دینداری، اخلاق جنسی، اخلاق فمینیستی، اخلاق اطلاعات و کامپیوتر، اینا عرصه های مهمیه، اخلاقی هم هست. اخلاق علمی مثل اخلاق نقد، مثل اخلاق مناظره، مثل اخلاق نویسندگی، اخلاق پژوهش، اخلاق دانشجویی، اخلاق روحانیت، اخلاق هنر و مقولات مختلف فرهنگی، همه اینها رو میتونه اخلاق کاربردی در بر بگیره. وقتی اخلاق به موضوعات سیاسی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و قضایی اضافه میشه، این هم یک جریان دیگری از اخلاق کاربردی رو تشکیل میده، مثل اخلاق قدرت، اخلاق رهبری، اخلاق نمایندگی. یک نماینده، نماینده تو هر عرصه‌ای، نماینده مجلس، مجلس مثلا شورا، نماینده خبرگان، نماینده مثلا یک رهبر یا یک رئیس. اخلاق تحزب یا حزب‌گرایی، اخلاق امنیت و سازمان‌های اطلاعاتی، همه اینها نکاتی داره در فقه ما هم مطرحه. اخلاق شهروندی، پلیس، جنگ، اخلاق روابط بین الملل، اخلاق قضاوت، همه اینها و اضافه کنید همینطور. موضوعات اقتصادی چی؟ اخلاق معیشت، اخلاق تجارت، اخلاق مهندسی، اخلاق مدیریت و البته اخلاق سازمانی و اداری رو هم در همین، چون نگاه غربی ها نگاه اقتصادی و اخلاق اداری غیر از اون نگاهی است که ما داریم، این رو در رده موضوعات اقتصادی برمی شمارند و بیان میکنند. و موضوع آخر موضوعات بهداشتی، سلامت انسان و سلامت محیط. اخلاق زیست محیطی، اخلاق زیست پزشکی، اخلاق پزشکی و و مقولات دیگری که در این وادی میتونه مطرح باشه. اخلاق سازمانی و اخلاق اداری زیر مجموعه این اخلاق کاربردی است و یکی از عرصه‌های بسیار مهمی است که در روزگار ما در سراسر جهان در سازمان‌های مختلف در ادارات گوناگون دوره‌های ضمن خدمت برای همه کارکنان سازمانی می‌گذارند در این مقوله و پژوهش‌ها و دوره‌های تحصیلی تکمیلی وجود داره برای افرادی که در این شاخه به خصوص در همین اخلاق سازمانی تحصیلات عالیه داشته باشند تا دکتری اخلاق سازمانی، صرفاً فقط همین موضوع. و نیتشون و نگاهشون و غرضشون هم افزایش بهره‌وری سازمانه. ممکنه حالا نگاه‌های اقتصادی و سیاسی یا نگاه‌های دیگری داشته باشن، ولی اصل مطلب مطلب درستی است که رعایت اخلاق سازمانی و توجه به این اصول و مقومات اخلاق اداری واقعاً باعث افزایش راندمان کار و بهره‌وری در یک سازمان خواهد بود. چون بخش زیادی از کارهای اداری مربوط میشه به مناسبات انسانی و نحوه تعامل بین ما، و اگر ما بخش زیادی از انرژیمون صرف این بشود که بین خودمون مطالبی رو بخوایم حل بکنیم و حل نشده باشه، ما از هدفمون دور میمانیم و نمیتوانیم به اون آرامش و رضایت شغلی و پیشبرد امور و اهداف عالیه دست پیدا بکنیم و مجبوریم برای رفع تعارضات داخلی یه بخش زیادی از وقتمون رو صرف بکنیم. بخش زیادی از این مطالبی که در اخلاق کاربردی مطرح میشه در اخلاق اداری به خصوص جدای از اخلاق عمومی نیست. یعنی بسیاری از این مطالب رو انسان باید به عنوان اینکه بنده خداوند هست، به عنوان اینکه یک فردی از اعضای اجتماع هست، به طور کلی باید رعایت بکنه. اما در تعاملات اداری به واسطه اون اهداف ویژه‌ای که وجود داره برای دست یافتن به اون اهداف، این مسئله ضرورتش مضاعف میشه و باید بیشتر بهش توجه کرد. خب یه نکته رو عرض بکنم، اینا مقدمات دیگه، انشالله بعد وارد مطالب جدیتر خواهیم شد، هرچند همه اینها هم جدی بود. و اون نکته این هست، در به صورت عام باید ما توجه داشته باشیم که ما در مسیر زندگیمون اگر مراقبت اخلاقی ویژه از خودمون نداشته باشیم، این مراقبه مهمترین و کلید و شاه کلید اخلاق و عرفان عملی که مرحوم علامه طباطبایی در اواخر عمر که شاید خیلی دیگه التفاتی به هیچ چیزی نداشتن، حتی التفات به علوم رسمی هم نداشتن، نه کاری به فلسفه داشتن، نه کاری به عرفان داشتن، نه کاری به علومی که به هر حال مرسوم هست. شاگردان می اومدن اطراف تختشون در بیمارستان و سوال میکردم، تو عوالم خودشون بودن مرحوم علامه. در اون لحظه افراد میفرمودن آقا مثلا ما رو نصیحت کنید، ایشون میفرمودن مراقبه. شاه کلید همینه. مراقبه البته خودش سلسله مراتبی داره، مراقبه در انجام واجب و حرام، ترک حرام به نیت این که انسان به ثواب برسه، این مرحله اول در منظومه فکری مرحوم علام. مرحله دوم انجام تمام امور برای رضای خدا، برای خوشنودی خدا و محاسبه دقیقا همین کار که من هر کاری که انجام میدم، هر امضایی که انجام میدم، هر بخشنامهی که تنظیم میکنم، هر عملی که دارم انجام میدم در عرصه زندگی فردی، خانوادگی، اداری، اجتماعی به طور کلی، این کار رو برای رضای خدا انجام میدم. اگر کار فی نفسه کار مطلوبی نباشه که برای رضای خدا، نمیتونم انجام بدم. لذا خواه نخواه اصلاحی در من اتفاق میفته. مرحله سوم این هست که انسان مراقبت داشته باشه علم خداوند رو نسبت به خودش، که خدا میبینه و میدانه، احوال او رو ناظر دائما. و مرحله چهارم مراقبت در عوالم توحیدی است که نیازمند به یک استاد کامل هست و همینجوری قابل تشخیص برای افراد نیست. خب در گام اول برای اینکه ما بتوانیم در طول زندگیمون اگر مراقبت داشته باشیم که عیوبمون رو میشناسیم و میدونیم که باید در صدد درمانش باشیم، این که بفهمیم که ما کوچکیم، این که بفهمیم ما عیب داریم، این که بفهمیم ما ناقصیم، این خودش بزرگترین گامه، بزرگترین قدمه. انسانی که فکر بکنه خیلی بزرگه، انسانی که تصور بکنه که هیچ نیازی به استاد نداره، هیچ نیازی به تذکر نداره و این مطالب چیز جدیدی برای اون نداره، چون این انسان هیچ راهی برای تغییر برای خودش نمیگذاره و فکر میکنه که ظرفش پره و ظرفیتش انباشته است، جایی برای پرتر شدن نداره. نه، ما باید بپذیریم که همچنان خالی هستیم، ما در مقابل بی نهایت قرار گرفتیم، ما در مقابل ابدیت هستیم. در برابر این ابدیتی که در پیش روی ماست و هیچ بازگشتی هم نداره، ما باید چه عملی رو انجام بدیم؟ ما چه جایگاهی رو برای خودمون باید تصور بکنیم؟ ما اگر الگوی خودمون رو ائمه اهل بیت علیهم السلام قرار بدیم، که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید من از همه فقیرترم، انا افقر الفقرا، می‌فرمایند که من از همه کمترم، انا اقل الاقلین، بعد بل انا اقل من الذره، من از یک ذره هم کمترم، من از یک ذره هم کوچکترم. اگر انسان احساس نداری بکنه، احساس فقر بکنه، احساس نقصان بکنه، این مهمترین گام برای اصلاحه. به تعبیر اهل معرفت می‌فرمایند که گام اول و منزل اول از منازل سلوک یقظه است، بیداری است. انسان بفهمه که چه رسوباتی در دلش بسته شده و منجمد شده و در مواقعی که آشفتگی و آشوب به وجود بیاد تازه اینها ذوب میشه و خودش رو نشون میده. به تعبیر علامه طباطبایی میفرمایند ما دقیقاً مثل یک حوضچه‌ای هستیم که پر از گلولایه، ولی به واسطه اینکه توش تحرکی نیست، این گلها تهنشین شده. کافیه یک چوب بردارید و این حوض رو هم بزنید، خواهید دید که اون گلهای تهنشین شده آب رو گلالود میکنن. ظاهر صافیه، ولی باطن میبینیم که پر از گلهای تهنشین شده است. این گلهای تهنشین شده، این رسوبات منجمد شده، اینها رو تنها انسان با پذیرش نقصان و با مراقبه میتونه درمانش بکنه. انسان بفهمه که معیوبه، همه ما همین هستیم. قدم دوم این که به جای اینکه تمرکز کنیم بر دیگران، به تعبیری فرافکنی کنیم، بگیم خب حالا مثلا با من که نبود، با دیگری بود، به خودمون باید بگیریم. یعنی ما خودمون رو مخاطب اول همه نصایح و مواعظ اخلاقی قرار بدیم. اهل بیت فرمودن که بهترین واعظ واعظی است که از درون انسان باشه. انسان خودش رو موعظه بکنه، خودش رو تنبیه بکنه، تازیانه های سلوک رو بر دل و جان خودش بنوازه و خودش رو مبرا نبینه. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به کسی که، یا به تعبیر بعضی ها میگن طوبی، یعنی همون شجره طوبی، یعنی شجره طوبی، بهشت برین برای کسی است که عیب خودش او رو مشغول از عیوب دیگران بکنه. من خودم سراپا عیبم، چرا باید نورافکن بندازم به عیوب دیگران؟ چراغ عیوب خودم رو در درون خودم خاموش بکنم و نبینم که چه اشکالاتی در من هست. خودم رو که اصلاح بکنم، خواناخا دیگران اصلاح میشن. مرحوم آیت الله بهجت مگه منبر داشت؟ مگه کتاب اخلاقی نوشته بود؟ مگه سخنرانی اخلاقی میکرد؟ نه خیر، نهایت مطالب و میراثی که از این عارف بزرگ و به تعبیر بعضی از اعاظم میفرمودن که ایشون خاتم العرفاء در دوران ما، خاتم العرفاء، نه این که دیگه پرونده عرفان بسته شد، به این معنا که ایشون دیگه در اون جایگاه رفیع دیگران در ذیل او، در دامنه وجود او قرار میگیرند. فقط جملاتی از ایشون ما داریم، برید مثلا انجام واجبات، ترک محرمات، چیزایی رو که میدونید عمل بکنید. ما آیا به همین ها عمل کردیم؟ توجه کردیم؟ آیت الله بهجت به واسطه اینکه تمرکز بر خودشون داشتن و مراقبت احوالات خودشون رو داشتن، در سراسر دنیا تاثیرگذار بود، حتی خارج از مرزهای کشورمون. افرادی بیگانه که اصلا نمیشناختنشون کی هست، کجا هست، چی کار میکنه، خداوند اونها رو راهنمایی میکرد، هدایتشون میکرد. یعنی خوب بودن ما خواه‌ناخواه اثر بخش در سراسر عالم، و این موافق با براهین فلسفی و عرفانی هم هست. از قدم اول برای از بین بردن این رسوبات به طور عام، اول بیدار شدن، قبول این مطالبه، گام دوم عزمه و مراقبه و محاسبه. خب، و یک نکته مهمتر که به طور عام همه ما نیازمند به اون هستیم، این هست که ما شناخت‌های ذهنی خودمون رو نسبت به خودمون و دیگران باید اصلاح بکنیم. آقای پروفسور سلیگمن، پدر روانشناسی مثبت‌نگر، کتابی داره به نام خوشبینی آموخته شده. کتاب بسیار خوبیه، جز کتاب‌های مرجع در روانشناسی مثبت‌نگر. در اونجا در محیط‌های مختلف، در مدرسه، در سازمان، در خانواده، در محیط عام اجتماعی، نکاتی و تجربیاتی و آزمایش‌هایی رو که به تناسب انجام داده مطرح می‌کنه. نکته کلیدی و مهمی که در این کتاب ایشون بیان کرده و نکته کلیدی بحثش هم هست، این هست که بسیاری از ناآرامی‌های روانی ما، بسیاری از نارضایتی‌های زندگی انسان‌ها، تا برسیم به آسیب‌های روانی مثل افسردگی و خیلی از آسیب‌های دیگر، اینها ناشی از شناخت نادرست ماست نسبت به خودمون و نسبت به جهان هستی. اگر انسان نسبت به خودش یک خودنگاره مثبتی داشته باشه، خودنگاره مثبت به معنای باز تکبر و اینها نیست، یعنی اینکه من به عنوان بنده از بندگان خداوند دارای استعدادهایی هستم، خداوند به من توانایی‌هایی داده، این توانایی‌ها رو باید شکوفا بکنم، اما اگر بپذیرم که من کاملاً این استعدادهای من نپخته و شکوفا نشده در جای خودش باقی خواهد ماند و هیچ پیشرفتی نخواهم کرد. ایشون می‌فهمد که اون تفسیرهای ذهنیمون رو نسبت به حرکات و سکنات دیگران، نسبت به مواضع دیگران، نسبت به رفتار افراد دیگه در سازمان، در خانواده، در محیط‌های مختلف اصلاح بکنیم. اون چیزی که در روایات ما هست که براش محمل درست بکنیم. محمل درست بکنیم یعنی اون خطاهای ذهنی خودمون رو منحرف بکنیم، به یک سمت سویه مثبت بهش بدیم، بهش جهت مثبت بدیم و درست تفسیر بکنیم برای آرامش خودمون. به تعبیر جناب مولانا در کتاب فیه مافی، کتاب بسیار ارزشمندی، در اونجا یک جمله بسیار زیبایی داره. ایشون میگه که برای همین اصلاح این تفسیر ذهنی و شناختای ذهنی، میگه همه را دوست بدار تا همیشه در گل و گلستان باشی. میگه دوست داشتن دیگران ولو اینکه به شما بد کرده باشن، ولو اینکه به شما بد کرده باشن، دوست داشتن دیگران به دیگران آسیبی نمیرسونه. حرف ایشون اینه، آسیبی به دیگران نمیرسونه، آسیب برای شماست. اینکه حمل ناراحتی از دیگران رو در درون خودتون داشته باشید، مثل این میمونه، ایشون تشبیه میکنه به خار، میگه مثل این میمونه که یک خار در درون شما دائما دل شما رو بگزد و بخلد، به تعبیر اورا یک خار زنده در درون شماست، داره شما رو ناراحت میکنه، دیگران رو که آسیبی نمیزنه. میگه همه را دوست بدار تا همیشه در گل و گلستان باشی. تا همیشه در روضه ارم و باغ بهشت باشی. این تعبیری است که ایشون دارن. البته همه ما در این جایگاه هستیم، همه ما در اون مسئولیتی که قرار گرفتیم باید به این نکات توجه ویژه داشته باشیم. یک جمله کلیدی از امیرالمؤمنین هست، این رو عرض بکنم و خاتمه عرایزم باشه انشالله از جلسه آینده، مطالب مقومات اخلاق اداری و اصول اخلاق اداری که مطالب بسیار مهمی است، اینها تقدیم محضرتون خواهد شد. این جمله امیرالمؤمنین که همه شما بزرگواران شنیدید، همه ما شنیدیم، من شنیدم که مقام معظم رهبری به مرحوم آیت الله نجومی کرمانشاهی که از خوشنویسان بزرگ دوران ما بودند به ایشون فرموده بودند این جمله رو با خط خوش بنویسید، من تابلوشو داشته باشم نصب کنم برای خودم، و این کار رو کردند. و اون جمله امیرالمؤمنین این هست، میفرماید من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه. کسی که خودش را پیشوای مردم قرار میده، امام مردم قرار میده در هر جایگاهی، امامت لزوماً به معنای امامت عامه نیست یا نیابت از امامت عامه نیست، بلکه هر کسی در هر مسئولیتی در هر جایگاهی فلیبدأ به تعلیم نفسه، باید از خودش شروع بکنه قبل از اینکه به دیگران بخواد چیزی رو تعلیم بده، و تأدیب او با سیره و عمل کرده خودش قبل از تأدیب او با زبانش باشه، به جایی که خیلی سخنرانی بکنه و حرف بزنه عمل باید بکنه. و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. کسی که معلم خودشه، مؤدب خودشه، خودش رو تأدیب میکنه، این سزاوارتر به اجلال و تکریمه تا کسی که معلم مردمه و مؤدب مردمه، دائما روی دیگران فرافکنی میکنه، پروژکت میکنه، نگاه میکنه، عیوب رو در دیگران میخواد ببینه، در خودش نمیبینه خیلی، نه میگه این خیلی سزاوار اجلال نیست. اون کسی که به خودش بیشتر میپردازه و عملا معلم مردمه از این جهت، این بیشتر سزاوار به اجلال و تکریم هست. من عذرخواهی میکنم از محضر یکایک که شما بزرگواران، من واقعا خیلی ناچیز و ناقابل و از همه شما بزرگواران کمترین این جمع و کمترین این مجموعه هستند، و اینکه حالا در این جایگاه قرار گرفتم فقط صرف این هستش که یک مسئولیتی ایفا شده باشه و انجام شده باشه، وگرنه من قابل این مطالب نیستم و همیشه نیازمند به موعظه، سفارش، نصیحت، نقد و همه این مطالب بیشتر از همه هستم. از خدای متعال می‌خوایم که به حقیقت قرآن و اهل بیت علیهم السلام همه ما رو عارف به معارف و حقایق دینی و عامل به اون چیزی که خداوند متعال از اون راضی است و خوشنود می‌شود قرار بدهد. بار دیگر از معاونت محترم سپاسگزاری می‌کنم، تشکر می‌کنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.